أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدماتی بود که محقق نائینی بیان فرمود بر نفی استصحاب عدم ازلی. مقدمه ثانی این بود که عدم نعتی یعنی لیسه ناقصه. لیس هذا العالم به امویین، این صادق نیست مگر در زمان وجود موضوع. قبل از وجود موضوع نفی عرضی، نفی عرضی صادق نیست. نفی عرض صادق است، اما نفی عرضی. لیس هذا العالم امویاً، لیس هذا الجدار ابیض. ابیض عرضی است، بیاض عرض است. نفی عرضی که مفاد لیسه ناقص است صادق نیست مگر بعد از وجود موضوع. این مقدمه ثانیه رو ما مناقشه کردیم، گفتیم انصافا قبل از وجود موضوع صادق هست که ما بگوییم هذا الجدار قبل الف سنه لم یکن ابیض ولا اسود، این قضیه صادقه است. البته ظاهر قضیه سالبه محصله که مفاد لیسه ناقص است سالبه به انتفاع معموله، اما سالبه به انتفاع موضوع غلط نیست. ولیکن این مقدار کافی نیست برای اثبات استصحاب عدم ازلی. این که مرحوم آقای خویی فرموده است که عدم عرض نیاز به وجود موضوع نداره، لیس هذا الجدار به ابیض، این عدم العرض هست یا به قول دیگر عدم العرضی هست، مفادش سلب الاتصاف است به کونهی ابیض. سلب الاتصاف به کونهی ابیض نیاز به وجود موضوع نداره. ثبوت الاتصاف به کونهی ابیض نیاز به وجود موضوع داره. بله، یک وقت شما می آیید اتصاف به سلب رو در خطابتون مطرح می کنید، میگید هذا الجدار لا ابیض یا غیر ابیض. بله، اینجا اتصاف الجدار را به انه لا ابیض، اتصاف الجدار را به انه غیر ابیض مطرح میکنید، این نیاز داره به وجود موضوع. اما الجدار لیس به ابیض این سالبه محصل است و نیاز به وجود موضوع نداره. این فرمایش های خویی صحیحه ولی کافی نیست برای اثبات استصحاب عدم ازلی. چرا؟ برای اینکه ما برای استصحاب نیاز داریم به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، و الا نقض یقین به شک معنا پیدا نمی کنه. مثلا شما یک حوض کبیری داشتید، این کر بود، آمدید با یک مانعی بخشی از این آب حوض را از بخش‌های دیگر جدا کردید، دفعتن واحده. صحیح نیست بگید هذا الماء کان کرا. چرا؟ برای اینکه عرف کریت رو وصف مجموع این آب میبینه، میگه مجموع این آب حوض کان کرا، اما بیایی به بخشی از این آب حوض اشاره کنی بگی هازا کان کرا، نخیر صحیح نیست. اونی که کان کرا مجموع این آب حوض بود، اونی که میخوای بگی فلان هو کران، این بعض ماء حوض رو میخوای بگی هازا کران، و وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه حفظ نمیشه، سر نمیکنه که هازا الماء کان کرا، ماء الحوزه کان کرا، و هازا جزء من ماء الحوز. در اینجا هم باید این نکته ثابت بشه که وقتی شما میگویید این دیوار قبل از این که موجود بشه سیاه نبود، الان هم سیاه نیست، عرفاً اونی که میگید قبل از وجود سیاه نبود سالبه به انتفاع موضوعه، و اینی که میگید الان سیاه نیست سالبه به انتفاع معموله. عرفاً آیا اینها یک قضیه هستند؟ زمائمشون با هم فرق میکنه یا دو قضیه متباینه هستن؟ عرفا کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن باید یک بحث استظهاری بکنن، بگن عرفا سالبه محصله به انتفاع محمول استمرار سالبه محصله به انتفاع موضوع است، اینها با هم وحدت دارن، اختلاف به زمائم هست. مثلا ما میگیم که زیدون قائمون، این سه جور میشه گفته بشه، زیدون قائمان به تنهایی، زیدون قائمان و امرون جالسون، زیدون قائمان و امرون لیسه به جالس. زیدون قائم در هر سه فرض یک چیزه، زمائمش فرق میکنه که و امرون جالسون گفتیم یا امرون لیس به جالسن گفتی یا اصلا چیزی نگفتی. آیا قضیه سالبه محصله اینطوره؟ یعنی سلب می کند اسود بودن را از جدار. حالا گاهی زمیمه بهش میشه عدم الموضوع که ظاهر سالبه محسلم همینه، گاهی زمیمه بهش میشه وجود موضوع میشه سالبه محسله به انتفاع محمول، گاهی هیچ کدوم زمیمه بهش نمیشه، نه فرض وجود موضوع نه فرض عدم موضوع، میشه سالبه محسله بالمعنل اعم. آیا قضیه سالبه محسله قضیه واحده و الاختلاف فی الزمائم یا نه عرفاً قضیه سالبه محصله به انتفاع موضوع قضیه بسیطه مباینه للقضیه سالبه المحصله به انتفاع المحمول، یعنی ولو عقلاً ما یک عدم بیشتر نداریم، عدم و کون الجدار اسود، این عدم هزار سال پیش هم مطرح بود امروز هم مطرحه، امروز هم که این دیوار سیاه نیست استمرار عقلی همون عدم الاسودیت ازلیست، عقلا همینه ما قبول داریم، اما عرف چی میگه؟ انصاف اینه یا انسان جازم میشه یا احتمال هم بده کافیه برای عدم احراز وحدت موضوع، که آقا عرف اینها رو دو قضیه میبینه، یک قضیه بسیطه سالبه به انتفاع موضوع داریم، این دیوار هزار سال پیش که نبود سیاه نبود، این یک قضیه بسیطه اسمش سالبه به انتفاع موضوعه، ولی وقتی میگید این دیوار الان سیاه نیست عرف یک دید دیگری داره، موضوع رو فرض میکنه و نفی اسودیت میکنه از این موضوع، اون یک قضیه بسیطه اخرایی است. اگر این رو ما عرفاً یا جازم بشیم یا احتمال بدیم دستگاه استصحاب عدم ازلی تعطیل میشه، چون استصحاب قوامش به وحدت موضوعه، یعنی وحدت قضیه متعقنه و مشکوک، و ما از نظر عقلی هرچند قائلین به استصحاب عدم ازلی رو تأیید کردیم، چون معتقدیم سالبه محصله سلب الاتصاف است، لیس الجدار و به ابیض سلب الاتصاف است به کون الجدار ابیض، وقتی میگن اذا وجد جدار ولم یکن ابیض این سلب الاتصاف در موضوع عقص شده، این عقلی درسته اما استصحاب مشکل داره، استصحاب مشکل داره، و تا این مشکل عرفی رو حل نکنیم استصحاب عدم ازلی تثبیت نمیشه. یک اشکال عرفی دیگری هم ما داریم و اون اینه که گیرم عرف وقتی شما تصریح کنید بگید آقا این دیوار هزار سال پیش سفید نبود سیاه نبود اصلا خودش هم نبود، اون میگه حرفای خوب درستی میزنی، اما من نمیدونم هدفت از این حرفا چیه. هر توضیح واضحات داری میدی. میگیم خیلی خوب، حالا توضیح واضحات ولی بشنو. بعد میگیم الان هم این دیوار سیاه نیست. میگه اینم درست. ممکنه کسی در بحث قبلی با ما همراهی نکنه، بگه وحدت سالبه محصله در فرض انتفاع موضوع با سالبه محصله در فرض انتفاع معمول، علاوه بر این که وحدت عقلی است، وحدت عرفی هم هست. فقط سالبه محصله به انتفاع معمول زمیمه داره، یعنی مرکب است از دو جزء، یک وجود الموضوع و هو محرز بالوجدان، دو سلب العرض عنه و هو محرز بالاستصحاب. ممکنه کسی به ما اینجور بگه، بگه عرفاً وحدت داره قضیه متقنه و مشکوکه در استصحاب عدم ازلی، چون سالبه محصله به انتفاع محمول همان سالبه محصله به انتفاع موضوع است، منتها با ضمیمه فرض وجود موضوع به نحو ترکیب، یعنی دو جزء دارد سالبه محصله به انتفاع محمول، یک جزءش وجود موضوع است و هو محرز بالوجدان، جزء دومش سلب المحمول عن هست که محرز بالاستصحاب. میگیم بسیار خوب، تنزل میکنیم مماشاتا، قبول میکنیم ادعای شما را، اما آیا خطاب عام در استصحاب من کان علا یقین فشک فلیبن علا یقینه انک کنت علا یقین من ذالک فشکک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. این خطاب عام رو بدید دست عرف، و معیارم عرف عام است نه عرف مشوب به ابحاث علمیه. عرف عام اصلا ذهنش منتقل میشه به این حالت سابقه قبل از وجود موضوع، بیاد بگه من نمیدانم این دیوار سفید است یا سیاه. مولا هم گفته اذا کان حجرون اذا کان جدارون ولم یکن اسود فتصدق. عرف اصلا منتقل میشه به این حالت سابقه ازلیه، اون وقتی که این دیوار نبود سیاه هم نبود. آخه باید عرف به حسب متعارف منتقل بشه به این حالت سابقه تا بعد خطاب استصحاب رو شامل ببین. ما به نظرمون عرف منتقل نمیشه. نفرمایید کما افاد صاحب منتقل اصول در رد بعضی از فقهاء معاصرین که گفتن آقا استصحاب عدم ازلی با این رد و نقض و ابرام های دقیق خارج از فهم عرف است، در منتقل اصول اشکال کردن گفتن خارج از فهم عرف باشه چه میشه. مهم اینه که ما خطاب رو مفهوم کلی حرمت نقض یقین به شک رو از عرف گرفتیم، اما مصادیق دیگه نیازی نیست برای تشخیص این مصادیق به عرف رجوع کنیم. عرف به ما میگه اذا وقع دمون فلما فلا تشرب هم. آقا ما کشف کردیم که
یک قطره خون در این آب افتاده. از راه های غیر عرفی، از راه جفر و رم و استرلاب چه کار به عرف داریم؟ عرف چه کار داریم؟ تشخیص نمیده موضوع را. ما مفهوم اذا وقع الدم و فلما را از عرف گرفتیم. بله، اون ذرات ریزی که قابل رؤیت نیست به نظر عرف، عرف مفهوم دم و بر او صادق نمیبینه، اونو قبول. اما نه، یک قطره قابل توجهی از دم افتاده تو این آب، عرف متوجه نشده. خب نشد. یا مثالی ما از خودمون بزنیم در تکمیل کلام منتقى الاصول، مولا گفته اذا نظرت الى جسم متحرک فافعل کذا. هرچی به عرف میگیم بابا این زمین متحرک است، میگه من قبول ندارم، من خورشید را میبینم که وقتی که نماز صبحمون رو آخر وقت خوندیم، ای میاد بالا. بعد از نماز صبح ما میبینیم داره خورشید میاد بالا، و نماز ظهرم که میشه میاد بالای سرم، ما زمین رو نمیبینیم تخلف. به عرف چه کار داریم؟ ادله قطعیه داریم که زمین حرکت میکنه دور خودش. ما به عرف رجوع میکنیم در تشخیص مصداق. ما از عرف لا تنقض الیقین به شک رو گرفتیم. عرف حالا میگه که آقا من توجه نداشتم به این حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوع. میگیم عرف تو خیلی چیزا رو متوجه نیستی، اینم یکیش. رب حامل فقه لیس بفقیه و رب حامل فقه الا من هو افقه من. شما خطاب کلی شارع رو ترجمه کن، حالا دقیق متوجه نشی، مصادیقش رو متوجه نشی، مهم نیست. به نظر ما این کلام منتقى الاصول ناتمامه، برای این که ما حرفمون اینه که این حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوع چون مغفول عنه عامه ناس هست، خطاب استصحاب از او منصرفه. ولا اقل من شبهت الانصراف، شما باید اثبات عموم و اطلاق بکنید در دلیل استصحاب. و شاهد این عرض ما اینه که اکثر افرادی که تطبیق استصحاب رو بر استصحاب عدم ازلی میشنوند، استیهاش میکنن در ابتدا. حالا اگر بعدن با استدلال علمی قانع بشوند بحث دیگری است، ولیکن همین استیهاش نشانه انصراف عرفیه. ما مصداق رو به این معنا که یک مصداقی باید باشه که انصراف نداشته باشه خطاب لا تنقض الیقین به شک از او، اینو بله ما اینو قائلیم. اصلا خطاب لا تنقض الیقین به شک یعنی ابن علی الحالت سابقت لشی، بناش اینه دیگه، بنا بگذار بر حالت سابقه شی. اصلا سیاه نبودن این دیوار را قبل از وجود این دیوار حالت سابقه این دیوار نمیبینه. اور فرض این لا یلتفت العرف الی هذه الحالت السابقه، چون لا یلتفت عادتا خطاب انصراف از او منصرفه. به نظر ما با این دو بیان، یک احتمال تعدد قضیه سالبه محصله به انتفاع موضوع با قضیه سالبه به انتفاع محمول احتمال تعدد، یعنی احتمال این که این دو قضیه بسیطه مباینه هستن کافیست در عدم امکان تمسک به استصحاب در استصحاب عدم ازلی. نکته دوم اینه که وحدت عرفیه رو هم اگر احراز کنیم بین این دو قضیه، چون حالت سابقه به انتفاع موضوع مغفول عنه عامه ناس است، خطاب استصحاب از او منصرفه. اشکال سوم رو هم عرض کنم که اشکال اثباتی است در روایات ما که نقل به معنا شده. آقا اصلا ما از اشکالهای قبلیمون صرف نظر بکنیم، باز چه می کنید با این نقل به معناهای در روایات؟ از امام سوال کردن نقل به معنا بکنیم یا نه؟ فرمود بکنیم. اگر مغیر معنا نیست چه اشکالی داره؟ و اصلا روایات ما مملو از نقل به معنا. آها، نقل به معنا فقط در مواردی که اختلاف بین این دو تعبیر محسوس باشه برای عرف ساذج، در این موارد که اختلاف بین این دو تعبیر به نظر عرف ساذج محسوسه، مقتضای وثاقت راوی اینه که تعبیری که مخالف تعبیر امامه مطرح نمی کنه. اما اون اختلاف هایی که باید شبها بیخوابی بکشی تا به زور بفهمی که این تعبیر با اون تعبیر اختلاف دارد، المرأت و غیر القرشیت تهیز و الى خمسین سنه و المرأت التي لیست به قرشیه تهیز و الى خمسین سنه، کجا عمار ساباتی و بالاتر از او متوجه می شدن که با هم فرق می کنن؟ کجا فرقشون در استصحاب عدم ازلی ظاهر میشه؟ اصلا انسان وقتی که نقل به معنا میکنه یک لحظه فکر میکنه، میگه که آقا گفت که زیدان قعده، اینم میاد میگه آقا فرمود زیدون جلسه، چون در اون لحظات ابتدایی فرق اینا رو متوجه نمیشه که، بنام نیست که نیم ساعت فکر کنه، همون لحظه ای که داره نقل به معنا میکنه الفاظ رو پرورش میده، یادشه که مولا گفته قعد زیدون، ولی این در نقل به معنا میگه که قال المولا جلسه زیدون. یک ادیب میاد میگه اینا با هم فرق میکنه ها، حواست باشه چی میگی. جلوس از حالت اضطجاع و سجود اگر انسان برخیزد، میگن جلسه من النوم یا جلسه بعد از سجود، اما قعود از قیام وقتی مینشیند میگن قعده. میگه عجب، ما که این چیزا تو ذهنمون نبود، ما همینجوری نقل به معنا کردیم. خب آقا این نقل به معناها واقعا احتمال نمیدید تأثیر بگذاره در این جریان استصحاب در روایات، از جمله در استصحاب عدم ازلی؟ خب روایت شاد بوده المرأة غیر القرشیه تهیز و الی خمسین سنه و غیر القرشیه. این اتصاف به عدم القرشیه موضوعه، یا مثل المرأة اللاغرشیه. حالا المرأة اللاغرشیه ممکنه بگید عرفی نیست، اما المرأة غیر القرشیه که عرفیه که. خب اینجوری شاید امام فرموده، راوی میگه المرأة اذا لم تكن قرشیه تهیز و الی خمسین سنه. اگه قرآن بود ممکن بود ما فرق بگذاریم بین این دو، ولی فضل حدیث و نقل به معنا شده و چه میدونیم چجوره. اینها مشکلات استصحاب عدم ازلیه. والحق عدم جریان الاستصحاب فی الاعدام الازلیه لاجل هذه المشاکل. یک مشکلی هم در مخصص منفصل هست، در مخصص منفصل این اشکال رو در منتقل اصول مطرح کردن، چون ایشون استصحاب عدم ازلی رو قبول داره ولی میگه اثبات موضوع عام نمیشه. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه مولا یه جا گفته مثلا اکرم کل عالم، یه جا گفته لا تکرم العالم الاموی. خب ما چی میدونیم مراد جدی مولا وقتی گفته اکرم کل عالم؟ اون قید دومش سالبه محصله است، شاید لیس به اموی کی میگه، شاید غیر الاموی باشه، شاید اللا اموی باشه. اکرم کل عالم لا اموی، اکرم کل عالم غیر اموی، چه میدونیم. ولو نقل به معنا نشده باشه ها، چون کار به نقل به معنا نداره، ولو در قرآن اومده، یه جا اومده اکرم کل عالم، یه جا اومده لا تکرم العالم الاموی مثلا. از خود مولا هر دو خطاب رو شنیدیم، نقل به معنا نشده. باز این مقدار دیگه کشف نمی کنه که مراد جدی در اکرم کل عالم سالبه محصله بود، لیس به اموی بود، نشاد غیر اموی بوده. ما این اشکال رو قبول نداریم. عرف بالاخره اگر از مولا بشنوه که یه جا گفته اکرم کل عالم، یه جا گفته لا تکرم العالم الاموی، جمع عرفی که میکنه میگه نقیض این خاص قید عامه. خب نقیض این خاص، نقیض اموی لیس به اموی دیگه، غیر اموی ضد اموی عرفا، غیر اموی عرفا ضده، ولو عقلا ضد نیست، عرفا ضده، یعنی وصف وجودی است عرفا. ولذا میگن این عالم غیر اموی هست، ولی جمع عرفی اقتضا میکنه که ما بگیم نه، اونجا گفت لا تکرم العالم الاموی، نقیضش به عام قید میزنه که کل عالم لیس به اموی. خب این خلاصه بحث در رابطه با مقدمه ثالثه محقق نائینی هم مطالبی عرض بکنیم. مقدمه ثالثه مرحوم نائینی اینه، مرحوم نائینی گفت که به نظر من اگر عدم محمولی در موضوع حکم اخذ بشه، استصحاب عدم ازلی جاریه. بگه اذا وجد الجدار ولم یوجد سواده، استصحاب عدم ازلی جاری، چون لیسه تامه است، عدم محمولیه، عدم وجود البیاض لحاظ الجدار. اما اگر بگه اذا وجد الحجر ولم یکن اسود، این عدم نعتیه، یعنی لیسه ناقصه است، سلب العرضی است نه سلب العرض. در لیسه ناقصه وقتی میگید این دیوار سیاه نیست، حتما باید موضوع موجود باشه تا بگید این دیوار سیاه نیست. و لذا استصحاب عدم ازلی در عدم نعتی جاری نیست. خب این فرمایش مرحوم نائینی مواجه شده با اشکال. مرحوم آقای خویی فرموده که جور دیگه ای معنا میکنه عدم نعتی را. دقت کنید، میگه آقا به نظر ما اذا وجد الجدار ولم یکن اسود، این عدم محمولیه. عدم نعتی اونیست که اتصاف جدار به انه لیس به اسود موضوع باشه و سالبه محصله اینو بیان نمی کنه. باید حتما از موجبه معدوله استفاده کنید، بگید اذا کان الجدار لا اسود، اذا کان الجدار غیر اسود، غیر اسود، اونا عدم نعتی هست. اما سالب محسنه عدم محمولیه، سلب الاتصاف است، سلب اتصاف این جدار است به انه اسود، یه عدم محمولیه. عدم نعتی اینه که عدم رو نعت بگیریم، عدم و کونهی اسود رو نعت بگیریم برای جدار، و این در صورتیه که موجبه معدوله رو استفاده بکنیم ازش، بگیم اذا کان الجدار لا اسود. خب حالا ایشون خلف اصطلاح محقق نائینی حرف زده. محقق نائینی مرادش از عدم نعتی سلب العرضیه، لیسه ناقصه. اذا وجد الجدار ولم یکن اسود، این لم یکن اسود از نظر محقق نائینی عدم نعتیه، چون سلب العرضیه نه سلب العرض. و لذا میگه قبل از وجود جدار غلطه بگیم هذا الجدار قبل الفسنه لم یکن اسود. خوب بود مرحوم آقای خویی بگه نه خیلی غلط نیست. حالا مهم نیست، آقای خویی عدم نعتی رو به معنای اتصاف بالعدم معنا میکنه، و لذا میگه اذا وجد الجدار ولم یکن اسود، اذا وجدت المرأة ولم تکن قرشیه، اینها مفادشون عدم نعتی نیست که، مفادشون عدم محمولی، یعنی سلب الاتصاف. ان شاء الله تأمل بفرمایید، مرحوم آیسد در اینجا مطالبی داره، فردا عرض میکنه. خب باشه، اگه وحدت قضیه باشه
یه
چیز قبول نکرد.